رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام چهارشنبه همه شما بخیر. با امید صحت و سلامتی شما برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا را آغاز میکنیم. قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم میشنوید. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. سرخط خبرها.
مقامات آمریکایی میگویند باراک اوباما در حال بازنگری طرح خروج سربازان آمریکایی از افغانستان است. بازپسگیری ولسوالی های چاردره و قلعه زال کندوز توسط نیروهای امنیتی افغان و کشته شدن 7 تن در اثر انفجار بم در پاکستان.
امروز 22 میزان سال 1394 خورشیدی است شنونده عزیز، که برابر می شود با 14 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. بر علاوه مشروع خبرها، گزارش های را از افغانستان و جهان هم برای شما برگزیدیم. مناظره داغ میان نامزدان دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده، مطلب است که در لابلای سایر مطالب به نشر خواهد رسید. با ما باشید. اما پیش از همه تفصیل خبرها از میرویس رحمانی و احد عزیزاده.
با تقدیم سلام. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در حال بازنگری طرح خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا اخیر سال آینده میلادی است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی که نخواستند از آنان نام برده شود، گزارش داده است که رئیس جمهور اوباما ظاهراً به ادامه حضور سربازان آمریکایی به خاطر مبارزه علیه القاعده و داعش در افغانستان تمایل دارد. مقامات آمریکایی گفتند که انکشافات اخیر امنیتی در افغانستان قصر سفید را واداشته تا ایالات متحده به حضور نظامی خود در افغانستان پس از سال 2016 ادامه دهد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، وزارت دفاع ایالات متحده به قصر سفید پیشنهاد نموده تا تعداد کنونی سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان که در حدود 9800 نفر است، به ماموریتشان به خاطر آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان ادامه دهند.
شاهرای کابل قندهار برای روز سوم به دلیل جنگ در مسیر این شاهراه مسدود باقی مانده است. این در حال است که جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، میگوید که افراد وابسته به گروه طالبان در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان از آن بخش شاهرای کابل قندهار که در ولایت غزنی قرار دارد عقب رانده شده اند. تازه ترین معلومات در مورد وضعیت امنیتی شاهرای کابل قندهار را از خبرنگار ما ظفر بامیانی میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای بامیانی، شما آواز ما را میشنوید؟
بله، با سلام خدمت شما میشنوم.
شما بفرمایید چه اطلاعات تازه برای ما دارین؟
بله، تا شما یادآور شدین، ساحات شاهراه کابل قندهار در مربوطات ولایت غزنی، مسئولین محلی ولایت گفتند که کاملا باز شده، پاکسازی شده و موترها رفت آمد میکنند. اما یک بخش از این شاهراه، تماس هایی که ما با مسئولین شورای ولایتی ولایت زابل داشتم، اونا گفتن که هنوز هم مسدود است. همچنان با یکی دو مسافر که در تماس شدم و لحظات قبل آنها زنگ زدن، گفتن که در ساحه شاجوی ولایت زابل هنوز درگیری ها به شکل پراگنده جریان داره و بخش‌هایی از سرک را مخالفین مسلح ماین فرش کرده و این شاهراه هنوز هم در ساحه زابل مسدود می باشد.
بله آقای بامیانی، در مورد ویرانی پل و پلچک‌هایی که گزارش ها اطلاع دادن، شما چی گفته میتونین؟
بله، پل و پلچک ها از ساحه ولسوالی قره‌باغ و قره‌باغی ولایت غزنی تا ساحات نوغه، شهباز، نانه و همچنان ولسوالی های مقر ولایت غزنی، در بخش های ولسوالی اندر ولایت غزنی، تمامی پل و پلچک ها در سه روز گذشته که درگیری جریان داشت بین مخالفین مسلح و طالبا انفجار داده شده، ماین‌گذاری شده بود و همچنان تماس هایی که ما با مسئولین ولایت زابل داشتم، در بخش های از ساحه شاجوی ولایت زابل نیز پل و پلچک ها انفجار داده شده که این مسئله رست آمد مسافرین را خیلی مشکل ساخته.
بسیار زیاد تشکر آقای بامیانی از گزارشتان. امید در برنامه آینده معلومات بیشتر برای ما ارائه بکنید.
ادامه خبرها. حمیدالله دانشی والی کندوز میگوید که ولسوالی های چاردره و قلعه زال آن ولایت به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. با این حال گروه طالبان با ارسال پیام به رسانه ها گفتند که شمار از نیروهای امنیتی ولسوالی خانابات کندوز به این گروه پیوست، اما این گفته ها از سوی مسئولین امنیتی کندوز رد شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنویم که از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای بیژن صدای ما دارین؟
بله صدای من دارم.
بفرمایید در مورد اوضاع امنیتی کندوز برای شنونده های ما معلومات بدین.
خب در ولایت کندوز هم خصوصا که شما در جریان هستین، عملیات نظامی به رهبری نیروهای امنیتی در آلجوارسا و ولسوالی چاردره به تصرف نیروهای امنیتی در آمد امروز و ولسوالی قلعه زال که در نزدیکی ولسوالی است، او هم بر اساس گفته های مسئولین امنیتی 60% به دست نیروهای امنیتی است، ولی ساعت از این ولسوالی تا امروز احتمال داره که حضور مخالفین مسترد در اونجا باشه و او خاطر تا امروز تصرف کامل نیروهای امنیتی در نیامده و شهر کندوز مکنون در تصرف نیروهای امنیتی است و فصل جدیدی از زندگی مردم در این شهر آغاز شده و مردم گروه گروه دسته دسته دوباره به خانه هایشان برمیگردند و مسئولین امنیتی قرار است برنامه عملیاتیشان سر از فردا در شمار از ولسوالی هایی که احتمال داره لانه های طالبان در اینجا باشه راه‌اندازی میکنند.
آیا مسئولین امنیتی قندوز در مورد رقم دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان چیزی گفتن؟
تا هنوز رقم دقیق از تلفات مخالفین مسلح در دست نیست، به دلیل از اینکه گفته میشه مسئولین امنیتی تماس با رادیو آشنا صدای امریکا میگه که مخالفین مسلح زمانی که اینا از افرادشان کشته یا زخمی میشه این افراد با خود میبرن و اکثرشان در میدان نبرد نمیمونه و کوشش میکنن تا هویت افرادی که در میدان کشته میشن مشخص نشه که وابسته به کی است و وابسته به کدام کشور است و مسئولین امنیتی میگه که تا هنوز رقم دقیق معلوم نیست و بعد از اینکه ساحت تحت کامل تصرف نیروهای امنیتی درآمد رقم دقیق به رسانه ها اعلام میکنه.
بله تشکر. میرویس بیژن خبرنگار ما بود که در مورد بازپسگیری ولسوالی های چاردره و قلعه زال کندوز توسط نیروهای امنیتی افغان معلومات داد.
و باز هم یک خبر دیگر در مورد کندوز. سازمان دکتران بدون سرحد میگویند که از یک کمیسیون بین المللی بشری رسما خواسته شده تا در مورد حمله هوایی نیروهای هوایی آمریکایی بر شفخانه آن سازمان در شهر کندوز تحقیق کند. در خبرنامه سازمان دکتران بدون سرحد آمده است که کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب بشری مستقر در سوئیس بر اساس تقاضای یک کشوری که از آن نام بردن نشده است به تحقیق در مورد این حمله آغاز کرده است. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب بشری اکنون منتظر توافق ایالات متحده و افغانستان به خاطر ادامه تحقیقات می باشد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو تا کنون از هیچ کشوری دیگری به جز از سوریه تقاضای کمک مستقیم نظامی دریافت نکرده است. آقای لاوروف امروز گفت که روسیه وضعیت در افغانستان و عراق را از نزدیک دنبال میکند، اما تا کنون از این کشورها تقاضای کمک مستقیم نظامی را دریافت نکرده است. او گفت اگر کشور دیگری از روسیه تقاضای کمک نظامی کند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه همچنین افزود که ایالات متحده از فرستادن یک هیئت بلندرتبه نظامی به مسکو به خاطر هماهنگی در جنگ علیه داعش در سوریه خودداری کرده است.
در اثر انفجار یک بم در دفتر کار امجد فاروق کوسه عضو پارلمان پاکستان حداقل 7 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار به عهده نگرفته است که در ساحه دیره ایالت پنجاب امروز رخ داد، اما طالبان پاکستانی در سالهای اخیر بمب‌گذاری‌های متعددی را علیه مقامات آن کشور انجام دادند. امجد کوسک عضو حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ است، هنگام وقوع این انفجار در دفتر کارش حضور نداشت.
اردوی عراق و شبه نظامیان داوطلب که مدتاً شیعه اند، امروز عملیات بازپسگیری شهر بیجی از داعش را آغاز کردند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
دگروال محمد الاسدی سخنگوی اردوی عراق گفت که سربازان عراقی و شبه نظامیان موسوم به حشد شهابی حملاتشان را از جنوب به شهر بیجی آغاز کردند و تاکنون توانستند به مرکز آن شهر پیشروی کنند. الاسدی افزود که عملیات بازپسگیری بیجی با حمایت هوایی نیروهای آمریکایی و عراقی راه اندازی شده است. شهر بیجی در نزدیکی بزرگترین تصفیه‌خانه نفت عراق موقعیت داشته و فقط 150 کیلومتر از موصل دومین شهر بزرگ آن کشور فاصله دارد که در ماه جون سال گذشته به دست تندروان داعش افتاد. بیجی تاکنون شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای عراقی و داعش بوده و چندین بار در تصرف طرف‌های درگیر قرار گرفته است. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که آزمایش اخیر میزایل توسط ایران نقض آشکار فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد بوده و واشنگتن این موضوع را در ملل متحد مطرح خواهد کرد. ایران روز یک شنبه از آزمایش یک میزایل بالستیک خبر داد. از جانب دیگر جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که این مسئله جدا از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران میباشد. شورای امنیت ملل متحد با صدور فیصله نامه شماره 1929 در سال 2010 ایران را از آزمایش میزایل بالستیک منع کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
خبرها را شنیدن شنونده های عزیز در صفحه فیسبوک صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک ما است. میپردازیم به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. یک سروی تازه مشترک ملل متحد و حکومت افغانستان که امروز همزمان از کابل و نیویورک منتشر شد نشان می‌دهد که 19% در کشت و 48% در تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش به عمل آمده است. بر اساس این گزارش، این کاهش در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به دلیل عملیات نیروهای ویژه تخریب مزارع کشت کوکنار به میان آمده است. سطح تخریب مزارع کوکنار در مقایسه به سالهای قبل 40% افزایش و اضافه بوده است. شرح بیشتر گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
خانم سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز چهارشنبه در هنگام نشر گزارش مشترک سالانه سازمان ملل و حکومت افغانستان از کاهش در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان صحبت نموده، این گونه ابراز خرسندی کرد.
یک نوید خوش بعد از سالها در افغانستان میشه که امروز را در حضور مطبوعات عزیز ما اعلام میکنیم. ارقامی که نزد ما وجود دارد در قسمت کشت نظر به سال پار ما 19% کاهش داشتیم. در حصه تولید خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما 48% کاهش را.
آقای اندری اویستیان، مسئول منطقوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ملل متحد، نیز با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان همصدا شد و گفت: من واقعا خرسند هستم که آماری که امروز نشر شد نشان دهنده کاهش در کشت و تولید مواد مخدر در سطح کشور است. آقای اندری، این مامور ارشد ملل متحد، این دستاوردهای کنونی را شکننده خواند و گفت هرگاه برای رفع این چالش ها تعهد همجانبه میان شرکا و پارتنرها وجود نداشته باشد، این ارقام می تواند تغییر بکند. باید برای مقابله و رفع چالش ها تعهد همجانبه موجود باشد. با ادعای مقامات حکومت افغانستان، دلیل عمده کاهش در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان در کنار عوامل متعدد دیگر چون آفات طبیعی، نامساعد بودن وضع جوی، تلاش ها و افزایش در عملیات تخریب مزارع کوکنار دلیل اصلی بوده است که نسبت به سال گذشته 40% اضافه انجام شده است. جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که تقلیل در کشت و تولید تریاک فشار بیشتر روی ارگانهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس قطعه خاص مبارزه با مواد مخدر را کمتر میسازد و اکنون این ادارات شاهد کم شدن قاچاق و ترافیک مواد مخدر نیز میباشد. آقای احمدی به ادامه گفت:
اکثر مراکز تولید و پروسس مواد مخدر و فابریکای تولید با ساحات ناامن جنوب و جنوب غرب افغانستان و حتی خارج از مرزها انتقال یافته.
هم مسئولان وابسته به سازمان ملل متحد و هم مسئولان حکومت افغانستان ادعا میکنند که به نسبت این که در سال روان مناطق شمال افغانستان دستخوش ناامنی ها بوده است، کشت و تولید مواد مخدر هم به نحوی در آن مناطق نسبت به سالهای قبل افزایش یافته و ولایت بلخ، فاریاب، سرپول، بادغیس، غور و اروزگان از جمله مناطقی محسوب میشوند که کشت کوکنار نسبت به سالهای قبل در آنجا افزایش یافته است. با موجب این گزارش سالانه مشترک ملل متحد و حکومت افغانستان که امروز همزمان از کابل و نیویورک انتشار یافت، از سال 2010 بدین سو این بار اول است که از کاهش در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان سخن گفته می شود. با اساس همین گزارش در سال 2014 بیشتر از 224 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال جاری یعنی 2015 کشت کوکنار به 183 هزار هکتار کاهش یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن شنونده های گرامی. این رادیو از هفت صبح تا هفت شام روی همین موج نشرات دارد. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات ایالات متحده شام سه‌شنبه به وقت غرب آمریکا در نخستین مناظره روی مسائل مختلف به شمول سوریه، پالیسی انرژی و کنترل استفاده از اسلحه نزد آمریکایی ها بحث کردند. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارشی دارد که برگردان دریان را به توجه می‌رساند. مناظره میان دو نامزد پیشتاز دموکرات، هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت با یک توافق دور از انتظار آغاز شد. موضوع استفاده از ایمیل های شخصی خانم کلینتون حین وظیفه‌اش در وزارت خارجه به یک بحث طولانی در مناظره شب گذشته مبدل شده بود، اما آقای سندرز به آن نقطه پایان گذاشت.
بگذارید چیزی بگویم که شاید سیاست خوبی نباشد، اما فکر میکنم که هیلری کلینتون حق به جانب است و مردم امریکا دیگر از مطرح کردن مسئله ایمیل های شما خسته شدند.
خانم کلینتون در پاسخ سناتور سندرز گفت که او نیز از این موضوع خسته شده است. آقای سندرز گفت فکر میکند صحبت روی ایمیل ها کافی باشد و درباره موضوعات حقیقی که امریکا با آن مواجه است باید صحبت شود. اما موضوع سوریه و اینکه ایالات متحده چگونه در مسئله آن کشور مداخله کند با مفکوره های مخالف نامزدان ریاست جمهوری دموکرات ایالات متحده همراه بود.
فکر می کنم برای ایالات متحده نهایت مهم است تا به پوتین واضح سازد که حضور وی در سوریه، ایجاد هرج و مرج و به طرفداری از بشار الاسد، مسئله ساختن مردم قابل قبول نیست.
اما سناتور سندرز می گوید هر آنچی در توان دارد انجام می دهد تا ایالات متحده یک بار دیگر خود را در باتلاق دیگر مانند عراق گیر ندهد. عمل کرده که آقای سندرز آن را بدترین پالیسی خارجی ایالات متحده در تاریخ این کشور خواند. مارتین اومالی والی پیشین ایالت مریلند در این رابطه دیدگاه متفاوت تر ارائه کرد.
برای استفاده از نیروی نظامی سرعت به خرج نمی دهم. باور من این است که در این مقطع زمانی ایجاد فضای من پرواز در سوریه یک اشتباه خواهد بود.
لینکن کافی والی پیشین رود آیلند گفت رأی مثبت هیلری کلینتون در مجلس سنا ایالات متحده به جنگ عراق تا هنوز هم به مثابه یک مشکل پنداشته می شود.
وقت شواهد حقیقی وجود نداشت که عراق سلاح کشتار جمعی دارد. من می دانم چرا که کاری را که به من سپرده شده بود انجام دادم.
از جانب دیگر جیم وب سناتور پیشین ایالت ورجینیا موضوع دیگری را در اولویت پلیسی خود قرار داد. آقای وب گفت اگر می خواهید محل را در تمرکز استراتژی ملی خود قرار دهیم، بزرگترین تهدید استراتژی که ما در حال حاضر حل مشکلات در روابط ایالات متحده با چین است. استفاده و حمل سلاح از سوی شهروندان آمریکایی موضوع داغ و جنجال برانگیزی دیگری بود که با اختلاف نظر نامزدان دموکرات انتخابات رئیس جمهوری روبرو شد. به هر زمانی به مشاجره کشانیده شد که خانم کلینتون آقای سندرز را به حمایت از صنعت تولید سلاح متهم کرد.
این سندرز بود که می‌خواست به تنها صنعت موجود در ایالات متحده مافیت دهد. همگان باید پاسخگو باشند مگر تولید کنندگان سلاح، و ما باید ایستاده شده و بگوییم که دیگر کافی است. اجازه نخواهیم داد این روند ادامه یابد.
اما برنی سندرز سناتور ایالت ورمونت گفت به عنوان یک سناتور ایالت دور افتاده آنچه می تواند به خانم کلینتون بگوید این است که نعره های بلند شده در جهان حرفی دیگری را بازگو می کند.
تمام نعره های موجود در جهان آنچه ما آرزوی داشتن آن را داریم انجام نمی دهند، و آن این که سلاح را از دست افرادی دور کنید که نباید آن را در دست داشته باشند. آن نعره ها می گویند که این خشونت وحشتناک را که شاهد آن هستیم خاتمه دهید.
اما سوال اینجاست که اگر یکی از نامزدان دموکرات انتخابات رئیس جمهوری باز هم در 2016 برنده شود، چی راهکار متفاوت تری را در مقایسه با دوره حکم روایی باراک اوباما در پیش خواهند گرفت؟ آنچه بسیار کم درباره اش صحبت شد، جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما بود که انتظار برده می شود به همین زودی ها تصمیم خود را درباره وارد شدن به کارزار انتخابات رئیس جمهوری اعلام کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ایالات متحده کشته شدن اسرائیلی های ملکی را در بیت المقدس محکوم کرده و در مورد ازدیاد تنش ها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها اظهار نگرانی کرده است. 7 اسرائیلی و 29 فلسطینی به شمول 8 طفل در این ماه کشته شدند. گزارش زلیتیکا هوک خبرنگار صدای امریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
صدها عسکر اسرائیلی امروز به خاطر جلوگیری از موج اخیر حملات فلسطینیان و تأمین امنیت در مناطق مختلف آن کشور با نیروهای پلیس پیوست. سه شنبه در تمام کرانه غربی برخوردهای بعد از آن شعله‌ور شد که فلسطینی‌ها روز خشم را اعلان کردند و یک سلسله حملات در بیت المقدس و تل ابیب صورت گرفت. در بیت لحم، رام الله و سایر شهرها جوانان فلسطینی تایرها را سوختانده و بالای قوای اسرائیلی سنگ پرتاب کردند. در مقابل قوای اسرائیلی با گاز اشکاور و گلوله‌های رابری پاسخ دادند. خشم فلسطینی‌ها در این روزها علیه اسرائیل به سبب داخل شدن یهودی‌ها به مکان‌های مقدس مسلمانان در بیت المقدس افزایش یافته است. فلسطینی‌ها در غزه در اعتراض به محاصره این نوار به سوی سرحد با اسرائیل راهپیمایی کردند. رهبران حماس از حملات به اسرائیلی‌ها حمایت نمودند. سامی ابو زهری سخنگوی حماس در غزه گفت:
حماس اعمال قهرمانانه را در کرانه غربی و بیت المقدس تمجید کرده و تاکید می‌ورزد که ازدیاد در این عملیات بیانگر این است که انتفاضه یا قیام را نمی‌توان توقف داد. این بار نوبت انتفاضه در بیت المقدس است. این یک پیام خیلی قوی به اشغال اسرائیلی درباره جنایت آن در مسجد الاقصا می باشد.
ازدیاد خشونت سبب گردید تا بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اجلاس عاجل کابینه را طلب کند.
من به رئیس اداره فلسطینی می گویم قاتلان را به قهرمانان مبدل مساز. هرگاه به اساس تحریک حماس وضع رو به وخامت برود، حرکت اسلامی و اداره فلسطینی مسئول آن پنداشته خواهد شد.
کابینه اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که به پلیس آن کشور اجازه داده شده تا همه ساحات حساس و مورد منازع را در بیت المقدس مسدود کند و همچنان حق سکونت را از مهاجمان گرفته و ملکیتشان را مصادره می نماید. مقامات فلسطینی در کرانه غربی می گویند که اسرائیل باید به خاطر موجی از خشونت‌های اخیر مسئول پنداشته شود. آنها گفتند که در نظر دارند تا به محکمه بین‌المللی جنایی عارض شوند. قصر سفید حمله دهشت افغانی سه شنبه را که به مرگ 3 تن اسرائیلی انجامید و بسیاری دیگر را مجروح ساخت محکوم نمود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت:
ما هر گونه تلفات انسانی را خواه اسرائیلی یا فلسطینی باشد سوگ می‌گیریم. ایالات متحده به طور دوامدار بر اهمیت محکومیت تحریک خشونت و مبارزه با آشوبگری تاکید می‌ورزد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که به زودی او رهسپار منطقه شده و امیدوار است تا تنش‌ها را آرام کند.
But this violence and any incitement to violence has got to stop.
این خشونت و هر نوع تحریک برای خشونت باید متوقف شود.
کری در آخرین روند مذاکرات صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها دخیل بود که بدون حل سال گذشته به پایان رسید و منجر به خشونتی گردید که بعداً بمبارد مرگبار اسرائیلی ها را بر غزه در قبال داشت.
خلاصه چند خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در حال بازنگری طرح خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا آخر سال آینده میلادی است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی که نخواستند از آنها نام برده شود، گزارش داده است که رئیس جمهور اوباما ظاهرا به ادامه حضور سربازان آمریکایی و خاطر مبارزه علیه القاعده و داعش در افغانستان تمایل دارد. شهرهای کابل کندهار برای روز سوم به دلیل جنگ در مسیر این شهرها مسدود باقی مانده است. این در حال است که جنرال امین الله مرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید که افراد وابسته به گروه طالبان در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان از آن بخش شهرهای کابل کندهار که در ولایت غزنی قرار دارد عقب رانده شده اند. حمید الله دانشی والی کندوز میگوید که ولسوالی های چاردره و قلعه زال آن ولایت به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که از یک کمیسیون بین المللی بشری رسما خواسته شده تا در مورد حمله هوایی نیروهای هوایی امریکایی بر شفاخانه آن سازمان در شهر کندوز تحقیق کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو تاکنون از هیچ کشور دیگری به جز از سوریه تقاضای کمک مستقیم نظامی دریافت نکرده است. در اثر انفجار یک بم در دفتر کار امجد فاروق کاهوسه، عضو پارلمان پاکستان حداقل 7 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پایان خبر.